بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما بر اخذ اجرت بود بر واجبات، یا به تعبیر دیگر شخصی را اجیر کنیم نسبت به یک عملی که اون عمل بر او شرعاً واجبه. گفتیم در دو جهت بحث میکنیم. جهت اول واجبات توسلیه، مثل رد سلام، رد امانت، و جهت دوم واجبات تعبدیه، مثل نماز، مثل روزه، مثل زکات، حج. زکات را اختلافیه که آیا واجب توسلیست یا واجب تعبدیست. حج و صوم و خدمت شما عرض کنم و نماز که واجبات تعبدیست. در جهت اول که واجبات توسلیه بود، وجوهی برای بطلان ذکر شده. دو وجه را ذکر کردیم، رسیدیم به وجه سوم. این وجه سوم از مرحوم شیخ متای تقریب دومیست برای اون کلام شیخ که تقریب اولش را در وجه دوم گفتیم و تقریب دومش را در وجه سوم میگیم. و اون تقریب و اون وجه سوم اینه که این اجاره لغو بی اثره و اگر عقدی بی اثر یا لغو بود، اندل اغلا چه این عقدی باطله. چرا لغو بی اثره؟ به جهت این که جناب مستأجر قبل عقد اجاره می تواند او را الزام کنه. هرچی؟ بر اون فعل واجب. مثلا ما میتونیم او رو الزامش کنیم بر رد امانت، که رد امانت شرعاً چیه؟ واجبه. میتونیم او رو الزامش کنیم بر رد و سلام، که رد و سلام شرعاً چیه؟ واجبه. خب حالا بعد از این که اجیر شد برای رد امانت، یعنی امانتی که در نزد خودشه، یا رد سلام اگر اجیر شد، یا بر تکفین میت اجیر شد، یا بر دفن میت اجیر شد، این ثمرش چیه؟ نهایتش اینه که میخوایم او را الزامش کنیم بر این عمل. خب قبل از این که او را اجیر کنیم میتوانستیم الزامش کنیم. مرحوم آقای خویی از این وقت جواب دادن اون الزامی ره که قبل از عقد اجاره هست، اون الزام از باب چیه؟ از باب امر به معروفه. یه الزامیست که برای هر مکلفی ثابته که میتواند شخص تارک معروف رو ملزم کنه بر اتیان معروف. اما این الزامی که در ما نهروفی میاد از باب وفاء به عقده. شاید یک شخصی نسبت به واجبات شرعیه التزام زیادی نداشته باشه، اما در واجبات عقدیه شخص ملتزمی باشه، یعنی اگر عقد و قراردادی ببنده به عقد و قراردادش پایبند باشه. چطور لغوه؟ و بعدم این که ما میتوانیم در مسئله عقد به این محاکم قانونیه رجوع کنیم، به این محاکم عرفیه رجوع کنیم، بگیم ما قرارداد بستیم و این عمل نمی کنه. اما در واجبات شرعیه که نمیتونیم به محاکم قانونی و عرفی مراجعه کنیم، بگیم آقا این رد امانت نمی کنه، این رد سلام نکرده. پس بنابراین در ما نحن فیه این لغو نیست، این اثر داره. این جوابیست که مرحوم آقای خویی از مرحوم شیخ فرمودن. خب این اشکال و جوابی رو که ایشان دادن یه مسئله رو درش فرض گرفتن، و اون این که مکلف این ولایت رو داره که الزام کنه شخص رو ورزی بر اتیان معروف، یا ولایت داره که او رو الزامش کنه بر ترک منکر. این یه مسئله محل اختلافه، موکوله به بحث خودشه. پس معلوم باشه که در این وجه و در اشکال بر این وجه در کلام شیخ و در کلام مرحوم آقای خویی یک امر مفروغ عن بوده و اون ولایت مکلف است بر الزام در باب امر به معروف و نهی از منکر. که دیش پیش برسی دیگه چیه؟
که باید
خدمت رو عرض کنم که اینا معتقدن که اگر عقدی هیچ اثری نداشته باشه، اینه انشالله بله در آینده فرض میکنیم هیچ اثری نداشته باشه، اغلاءن باطله. آیا این پیش فرض درسته یا نه؟ نمیشه گفت درسته، نمیشه گفت نادرسته، توضیحش بعد میاد. نه، این از راه صفحی پیش نرفتم، لغو بودن از راه صفحیت نیامدن، اثر لغو بودنه. وقتی که لغو باشه، مثل این که فرض کنی یک شخصی کوره، میره برای خودش عینکی رو میخره، این عینکی رو که میخره صفحی نیست. چرا؟ چون پولش هدر نرفته، تبدیل کرده پولش به یک عینک که همون عینک رو امکان داره به همون مبلغ یا بیشتر ازش بخرد. نه، نخواستن نیست، غیر از اینه. اینا میگفتن که چون نمیتونه، گفتن نمیتوانیم بگیم این فرمایش درسته نه نادرسته، توضیحش بعد میاد. این هم وجه سوم. وجه چهارم وقتیست از مرحوم میرزا. مرحوم میرزای نائنی فرموده بودند که این شخص یک سلطنت شرعیه بر این فعل نداره. به عبارت دیگر این سلطنت شرعیه که ایشان میفرماید، ایشون قائله که سلطنت همیشه در جاییست که ما بتوانیم فعل را انجام بدیم و بتوانیم ترک را انجام بدیم. این در سلطنت تکوینی. من که سلطنت بر تکلم دارم، تکوینم، که هم بتوانم تکلم کنم هم بتوانم تکلم نکنم. که سلطنت بر راه رفتن دارم، تکوینم، که هم بتوانم راه برم هم بتوانم راه نرم. اگر بر یک طرف سلطنت نداشته باشم، کلن بر اون فعل دیگه چیه؟ سلطنت من منتفیه. خب در ما نحن فی عنایت بشه، بریم سراغ سلطنت شرعی. ما کی مثلا بر آب خوردن شرعا سلطنت داریم که هم بتوانیم آب رو بخوریم هم بتوانیم آب نخوریم؟ ما شرعاً کی سلطنت بر تکلم داریم که شرعاً بتوانیم تکلم کنیم و شرعاً بتوانیم تکلم نکنیم؟ اما ما در واجبات و محرمات دیگه سلطنتی نداریم. چرا؟ چون در واجبات سلطنت برتر شرعاً نداریم. ما شرعاً این سلطنت رو نداریم، اجازه رو نداریم که چیه؟ ترک کنیم. در محرمات سلطنت بر فعل رو نداریم، در واجبات سلطنت بر ترک نداریم، در محرمات سلطنت بر فعل رو نداریم. خب پس الان وقتی من شرعاً سلطنت نداشتم، نمیتوانم بر عملی که شرعاً سلطنت ندارم چیه؟ عقد ببندم. رد الامانت شرعاً واجبه. خب وقتی که شرعاً واجبه، پس بنابراین من در اینجا سلطنت شرعیه ندارم. چرا؟ چون شرعاً نمیتوانم رد الامانت رو ترک کنم، فقط باید انجام بدم. وقتی سلطنت شرعیه نسبت به رد امانت نداشتم، لامحاله نمیتونم اجیر بشم در این فعل. کدوم فعل که رد سلطنت، رد امانته؟ حالا توضیحش میگم. این هم فرمایش مرحوم میرزا هستش. ببینید مراد مرحوم میرزا از این سلطنت شرعیه یا سلطنت تکلیفیه است یا سلطنت وضعیه است. اگر سلطنت تکلیفیه باشه مراد اینه من بر فعلی میتوانم اجیر بشم که فعل و ترکش هر دو شرعاً بر من جایز باشه. اگر این مراده این درست نیست. چرا؟ چون اول کلامه خود این بحث ماست، فعلی که ترکش شرعاً جایز نیست و فعلش واجبه، آیا اجاره بر اون سریع قاطعی اول کلامه؟ بله، من بر فعل حرام نمیتوانم اجیر بشم. یه بچه سابقا گفتیم اگر فعلی حرام باشه معناش اینه که وفاء و عقد حرامه. هر کجا که وفاء و عقد ممنوع باشه شرعا یا عرفن یا قانونا یا عقلا، عقلا این عقد رو امضا نمیکنن. اما غیر از اون بحث جاییست که فعل ممنوع نیست بر من، وفاء به عقد که ممنوع نیست، بلکه شرعاً هم چیه؟ وفاء به عقد واجبه. اما اگر مراد از سلطنت وضعیه باشه، سلطنت وضعیه اگر مراد ایشان باشه یعنی چی؟ یعنی به این معنا که من در فعل و ترک وضعاً سلطنت داشته باشم، نه در مقابل سلطنت تکلیفیه. سلطنت وضعیه باشه یعنی من سلطنت وضعیه داشته باشم. ولی سلطنت وضعیه با وجوب که تنافی نداره که، سلطنت وضعیه که با وجوب منافات نداره. اگر مرادون از سلطنت تکلیفیه بود که این این مدعاست، اگر سلطنت وضعیه است این چه تنافی با هم داره؟ شارع هم این عقد رو امضا کنه و هم به من تکلیف کنه که این عمل رو انجام بده، یعنی صحت، یعنی ولایت بر عقد. خدمت ما عرض کنم این وجه چهارم هم تمام نیست. وجه پنجم، مرحوم اصفهانی فرموده در حاشیه، فرموده بعضی از اساتید ما فرمودن که ظاهرن مرادش مرحوم آخونده، که این وزیر مرحوم اصفهانی از مرحوم آخون نقل کرده، گفته اگر ما اجیر بشیم، دقت کنیم، کسی را اجیر کنیم بر فعل واجبات، این معامله سفهیست، این معامله اکل مال به باطله. اما سفهیست چون نهایت شما عقد میخواییم بکنیم، وفاء به عقد واجبه. خب قبل از وجوب وفاء به عقد چیه؟ خود این عمل واجبه. اکل مال به باطله به جهت این که اگر کسی در مقابل یک عملی که برش واجبه بخواد اجرت دریافت کنه، این مصداق عقل مال به باطل. عملی که خودش ملزمه به انجامش در مقابل عملی که شرعاً ملزمه، این مصداق عقل مال به باطله. این هم وجه پنجمیست از مرحوم استاد محقق اصفهانی. اما این که فرمودن سفهیه، نه سفهی نیست. چرا؟ چون به جهت این که همونطور که قبلا گفتیم خیلی افراد هستن به لحاظ عقد وفا میکنن اما به تکالیف شرعی عمل نمیکنن. خیلی هستن نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، شرب خم میکنن، اما وقتی قرارداد و عقدی با کسی میبندن چیه؟ افراد بسیار ملتزمی هم. چه بسا شخصی واجبات رو رعایت نکنه اما التزامش به عقد بیش از اون کسی باشه که چیه؟ تقید داره به انجام واجبات و محرمات، این ترک محرمات. آدمیست متدین مؤمن اما در مسائل مالی خیلی دین و ایمان درستی نداره. در مسائل غیر مالی هم مستحبات رو ترک نمی کنه، مکروهات هم انجام نمیده، اما وقتی به مسائل مالی میرسه دین و ایمان درستی نداره. اما بعضی بالعکس آدم هایی هم تقیدات دیگه ندارن، اما با قول قرار خودشون چیه؟ کاملا مستثنه. اولا صفحه اینست، ثانیا خوب دقت کنیم، ثانیا برفرضی هم صفحهی باشه، اینه قبلا گفتیم معامله صفحهی باطل نیست، معامله صفیح باطله. ما تارتا معامله صفحهی انجام میدیم، مثلا کسی میخواد این خونه رو از ما بخره، میخواد مثلا این خونه چقدر قیمتشه؟ 100 میلیون. اما خیلی خودمونم میدونیم یه کسی میگه بیا به من اینه بده 40 میلیون، میگه باشه مال تو. حوصله اصلا این چیزا رو نداره، بحث چک و چون و اینا، ولا خودش هم میدونه که ارزش این خونه 100 میلیونه. اما صفیح کسیست که چیه؟ رشد نداره، نمیتونه در معاملات چیه درست تشخیص بده. وقتی بهش میگن خونه رو بفروش 40 میلیون، پیش خودش میگه خب این حتما خونه 2 برابر قیمتش فروختن، نمیتونه ارزش اموال رو بفهمه. معامله صفحی باطل نیست، معامله صفیح باطل. اینم ثانیه، پس این از جهت صفحیت مشکلی نداره. و اما اللحاظ اکل مال به باطل، این رو دقت کنید، آیه شریفه گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی از طرق و اسباب باطل بر مال استیلا پیدا نکنیم. ما وقتی بر یک مالی استیلا پیدا میکنیم دو راهه، یکی طریق حق، یعنی عرفاً طریق حقیه، چه کار میکنم؟ میرم این ملک رو میخرم، میرم اجاره میکنم، میرم مصالحه میکنم، میرم یه پولی بهش میدم و راضیش میکنم که این خونه تو بیا به من ببخش، اونم میاد به من میبخشه. اینا چیه؟ این سبیل حق، عرفاً این کار درستی. من از طریق باطل بر این خانه استیلا پیدا نکردم، یا خریدم، یا به مصالحه گرفتم، یا به اجاره گرفتم، یا اون راضیش کردم، نشستم باش صحبت کردم و راضیش کردم که این خونه شو به من بده، حالا یا ببخشه یا مجانن چیه در اختیار من بگذاره. اما گاهی وقتا چیه؟ استیلاء ما به طریق باطله، از طریق مثل چی؟ رشوه گرفتن، از طریق سرقت، از طریق اختلاس ما بر یک مالی استیلاء پیدا می کنیم. اینها طرقی است که اندر عرف باطله، دقت کردیم. در آیه شریفه داره لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به طرق باطلت عند العرف و العقلا. این معنی آیه شریفه رو اینطور معنا کرد. خب بین سراغ ملزم، شما گفتی این بر این عمل ملزم است، مثلا بر رد امانت، بر رد سلام ملزم است. سوال میکنیم این که ملزمه است، شرعن ملزمه است یا عرفن و عقلاءن ملزمه؟ معلوم شرعن ملزمه، و الا اندر عرف و عقلاء واجب نیست، لازم نیست که اگر کسی به ما سلام کرد بهش جواب بدیم. بزنیم میشه کسی رو مؤاخذه کرد، چرا زید به تو سلام کرد جواب ندادی؟ خوب این رو دقت کنیم، ملزمیم شرعن، اما عرفن که ملزم نیستیم، عقلاءن ملزم که نیست. نه، شخص میاد بگه اگر میخوای من رد سلام کنم باید به من اجرت بدی، این کجا عقل مال به باطل؟ بله، در مقابل عملی که عرفن و عقلاءن ملزمه اگر پول بگیره چیه؟ اون عقل مال به باطله. مثل این مأموران کارمندان دولت، ما وقتی به اینها رجوع میکنیم اگر اینا ملزمن که کار ارباب رجوع رو انجام بدن، اگر در مقابل کاری که انجام میدن از ما اجرت بگیرن، پول بگیرن، این اکل مال به باطله. یا نه کاری رو برای ما انجام میدن اما از طریق غیر قانونی، یعنی منع قانونی داره. مثلا کار من رو نباید امضا کنه، این پروانه ساختمان رو من رو نباید امضا کنه، این پایان کار رو نباید امضا کنه. چرا؟ چون در این ساختمان شرایط لازم رعایت نشده. اما پول میگیره امضا میکنه، این میشه اکل مال به باطل. در ما نحن فی امینه رد سلام عرفاً و عقلاً که واجب نیست، شرعاً واجبه. خب میگه اگر میخوای من جواب این پسر به باباش میگه، اگر میخوای من پدر، میگه تو این هر کی به سلام میکنه جواب نمیگه، آبروی ما رو بین مردم بردی. میگه خب اگر میخوای من رد سلام بکنم جواب بدم، باید به من اجرت بدی. اجیرش میکنه در مقابل هر یک رد سلام مثلا 1000 تومن 500 تومن بهش پول میده. اشکال نداری کجا اکمال بکنه. این هم وجه پنجم. خدمت رو عرض کنم که وجه ششم هم که تقریبا مشابه با وجه پنجم از مرحوم اصفهانی است که فرموده بعض الاعلام فرمودند. این که بعض الاعلام چی فرمودن؟ این بعض الاعلام فرمودن واجبات، خوب دقت کنید، واجبات شرعیه لعجل مصلحتی است که برمیگرده به خود فاعل و مکلف، خود عامل برمیگرده، درش مصلحتی نیست که به دیگری برگرده. من اگر رد امانت واجبه چون مصلحت من درونه، اگر رد سلام واجبه لعجل مصلحتن برای من، همه واجبات اینطوره لمصلحتن برای من. خب وقتی که لمصلحتن برای من باشه و برای مستأجر مصلحتی نداره، مستأجر اون کسیست که میخواد بیره اجیر کنه در اتیان واجب، خب وقتی برای اون مصلحت نداشته باشه میشه اکل مال للباطل. و آیه هم نهی کرده از اکل مال للباطل. خب جواب این وجه از جواب سابق روشن شد به این که اون طریق باطل اندر عرف. ولو فرض کردیم که این مصلحتی است راجع به خود این شخص، مصلحتی راجع به این شخص باشه، خب این طریق باطلیه. مثلا ما یک کسی را اجیر میکنیم برای اینکه هر بار که دار میشه بخوره 1000 تومان بهش میدیم. فرض کنیم هیچ مصلحتی هم برای من نداشته باشه. پس بنابراین این مصداق اکل مال للباطل نیست. این ملخص وجوهی که گفته شده برای بطلان اخذ اجرت در واجبات توسلیه. چی فرمودی؟ حالا میگیم ایشان در این ادامه میگیم. این رو دقت کنیم، این وجوه که تمام نیست. ما بریم سراغ مختار خودمون. چرا میگیم اخذ اجرت بر واجبات توسلیه احضوری نداره؟ اون بله، اونم درسته، اونم قبول نیست. حالا در همین حد که قبولم بکنیم باز درست نیست. خدمت رو عرض کنم که قبل از اینکه مختار خودمون رو بگم یه نکته رو یادآوری کنم. مرحوم سید گویا عدول کرده از این مطلب که در کتاب این نوشته عروه، چون مرحوم سید احتمالاً داره اون عدول بوده در حاشیه مکاسب خلاف این مختارش در کتاب عروه فرموده، در اونجا دیگه برعکس شده، گفته آقا اخذ اجرت بر واجبات اصلا هیچ محصولی درش نیست، حتی اون واجب واجب تعبدی باشه، حتی اون واجب واجب عینی باشه، حتی اون واجب واجب تعینی باشه، کسی رو ما رو اجیر کنیم برای این نماز ظهر که میخواند نماز ظهر رو چیکار کنه؟ اجرت بهش میدیم، میگیم تو رو اجیر میکنی روزی 5 وعده برای خودت نماز بخون، هیچ محضوری نداره. پس این معلوم باشه این مشخص نیست سید در حاشیه از اینجا عدول کرده یا در اینجا از حاشیه عدول کرده، کدوم یکی متأخرتر بوده من نمیدونم، حاشیه رو بعدا نوشته یا اینکه عروه رو بعد از حاشیه نوشته، نمیدونم عروه رو بعد از حاشیه نوشته باشه، یعنی این بخش از عروه رو بعد از حاشیه نوشته باشه. علاوه حالا این مهم نیست، میخواییم در مسئله شروع کنیم به بحث کردن. صحبت ما فعلا فقط و فقط چیه؟ در واجبات توسلیه است. واجبات تعبدی بحث مستقلی رو داریم، یعنی اعمالی که شرعاً بر من واجب است و درش قصد قربت هم معتبر نیست، مثل رد سلام، مثل چی؟ مثل رد الامانت، مثل چی؟ مثل انقاذ نفس محترمه. اگر نفس محترمه‌ای در معرض هلاکه بر مسلمان واجبه که اون نفس رو چکار کنه؟ انقاذ کنه. مثل چی؟ مثل امر به معروف، مثل چی؟ مثل نهی از منکر، مثل چی؟ مثل زکات، چون ما زکات رو واجب توسلی میدونیم. مثل چی؟ مثل خمس، ما خمس رو واجب توسلی میدونیم. بله؟ چی؟ جهاد؟ بله جهاد واجب توسلیه، مثل جهاد که واجب توسلیه. خدمت شما عرض کنم مثل اداء کفارات واجب توسلیه، مثل اداء دین واجب توسلیه، مثل انفاق بر عیال که واجب چیه؟ توسلیه. اینا واجبات توسلی هست. ما اگر کسی را اجیر کنیم بر واجبات توسلیه، واجبات تعبدی را اصلا در نظر نداریم، آیا این عقد اجاره صحیحه یا باطله؟ اگر در ذهن شریفتون باشه، اینو بارها گفتیم، علماء ما صحت و بطلان را تقسیم میکردن به صحت شرعی و صحت عرفی، به صحت شرعی و صحت عقلایی، همیشه این تقسیم رو داشتن. بعد از اینکه این تقسیم رو میکردن دائما هم میرفتن سراغ چی؟ صحت اندشار، صحت اندشار. این بارها تکرار کردیم. خب وقتی میگفتن عقد، عقد صحیح اندشار و عقد صحیح اندل عرف یا عقد صحیح اندل عقلا، و نسبت بین این دو صحت یعنی صحیح اندشار و صحیح اندل عقلا را عموم خصوص من وجه قرار می دادن. نسبت بین بطلان را یعنی باطل اندشار و باطل اندل عقلا را عموم خصوص من وجه قرار می دادن. و گفتیم این مبتنی بر یک ذهنیتی از فقها بوده و اون ذهنیت این بوده که عقلا یک دستگاه معاملاتی دارن که شارع مقدس با این دستگاه وقتی مواجهه پیدا کرده در بخشی رو امضا کرده و در بخشی رو رد کرده، بخشی رو پذیرفته بخشی رو رد کرده. این ذهنیت علماء ما بوده. بعد هم همیشه چرا به سیره عقلا می رفتن؟ خیلی راحت می گفتن اندل عقلا این عقد صحیحه، شارع رد نکرده. چطور رد نکرده؟ به سکوتش یا به بیاناتی که می گفتن. پس از سکوت شارع استفاده امضا می کردن، پس می گفتن حاصل عقد صحیحون اندل شارع. یا اگر عقدی اندل عقلا باطل بوده میگفتن که شارع مقدس این را امضا کرده به سکوت خودش پس وقتی اندل و غلا باطله، اندهو هم چیه؟ باطله. شرعن هم باطله. این ساختار ذهنی فریان ماست و اساسش بر این بوده که فکر میکردن اغلا به ما هم اغلا یک دستگاهی دارن، اما ما ها قائل بودیم که نه، اصلا فقه اغلا به ما هم اغلا یک دستگاه معاملاتی ندارن اصلا، بلکه ما با اعراف مختلف سر کار داریم. این اعراف به لحاظ دستگاه معاملاتیشون شجاعت های زیادی رو دارن به جهات اون مشترکات در زندگی اجتماعی، اما اختلافاتی هم دارن با هم. شرایطی رو بعضی ها دارن بعضی ها ندارن. مثال های زیاد زدیم، گفتیم در بعضی از عرف ها هبه اموال غیر منقول باطله. شما نمیتونید زمینتون، خونتون، باغتون رو، معدنتون رو به دیگری ببخشید. هبش باطله. بلکه باید هبه فقط در منقولات. اما در بعضی از اعراف مثل عرف ما فرق نمی کنه بین چی؟ بین منقول و غیر منقول. ما چه عوامونه ببخشید، چه زمین و خونمونه ببخشید. یکیه. ما پس اعراف خاصه رو داریم. اغلا در موقفی رو که در مقابل اعراف خاصه می گرفتن دو گونه بوده، یا امضا می کردن که غالبا امضا می کنن، موارد نادری هم هست که امضا نمی کنن. اغلا به ما هم اغلا دیگه این عقد، این معامله و این عقد عرفی رو امضا نمی کردن، هیچ وقت خودشون اقدام نمی کردن، تأسیس نمی کردن. اگر کسی از مال دار دنیا رفت، اموالش مال کیست؟ این یک امر بسیار مورد اختلافه در اعراف. اغلا کاری ندارن به این که اموال میت مال کیست. هر عرفی که مال رو مال او اعتبار نمی کرد، اغلا هم امضا می کرد. اینه عنایت کنید. اگر یک عقدی اندر اغلا اندر عرف باطل بود، اغلا تصحیحش نمی کردن این رو، می گفتن باطل. اما اگر عقدی رو تصحیح می کردن، اغلا اونجا موقف یا امضایی داشتن یا موقف مخالفت، که سابقا مثال های گفتن که کجاها اغلا اقدام می کنن به مخالفت. مخالفت اغلا نه این که بگن باطله، امضا نمی کنن. یعنی اندر اغلا عقد صحیحی نیست به این معناست، نه اینکه انشاء بطلان میکنن. اگر میگیم باطله یعنی صحتش امضا نکرد. خب حالا که این روشن شد، ما سوالمون اینه که در عرف، مثلا عرف مسلمین، چون الان به واجبات اسلامی کار داریم، اگر در عرف مسلمین یک عقدی باطل بود، خب اندر اغلا هم باطل، یعنی صحت نداره. اگر عقدی اندر عرف، یعنی عرف مسلمین، صحیح بود، اغلا امضا میکنن. میریم سراغ چی؟ عرف مسلمین. آیا اجاره بر واجبات توسلی صحیحه یا باطله؟ خب گاهی وقتا عرف مسلمین زیر مجموعه اصولش عرفای زیر مجموعی داره، مثلا مقلدین زید، این آقای زید فتوا داده که آقا اجاره بر واجبات توسلی صحیحه، در عرف مقلدین آقا صحیحه، در اغلا هم صحیحه. یه دفعه این امر چیه؟ زیر مجموعه عرف مشتهدیست که فتوا به بطلان میده. اندر اغلا اگر از اون عرف کسی عقدی رو قرار داد، بس باطله. گاهی وقتا اون خود عرف اتخاذ نکردن، اغلا هم هیچ طرف اونا چیزی رو تحمیل نمی کنن. پس بنابراین این رو دقت کنیم، این خیلی مهمه. ما الان میخواییم فتوا بدیم، الان رفتیم روی کرسی فتوا نشستیم، روی به اصطلاح در مجلس افتا نشستیم، میخواییم فتوا بدیم به صحت یا بطلان این چنین عهدی، که اگر یک نفر مجتهدی فتوا داد که جمعی از او مقلدن که این جمع عرفی رو شکل بده، اگر فتوا به صحت بده این در اوغلا واقعا صحیحه، اگر فتوا به بطلان بده این در اوغلا هم باطله، کسی در دائره این عرف. خب این الان میخواد افتا بده به صحت، خوب دقت کنید، وقتی که میخواد فتوا بده به صحت، این افتاش جائزه یا حرامه؟ افتاء بلا حجت حرامه، افتاء بلا حجت حرامه. این میدانه که به لحاظ شرعی اگر چنین عرفی رو ایجاد بکنه خلاف شرع نیست، چون شرع ما رو رد نکرده از ایجاد چنین عرفی. پس وقتی که میداند که این افتاء حرام نیست، این افتاء بلا علم نیست، فتوا میده که یسر خوب عقد الایجار على العمل الواجب توسلا، این که قید توسلا میزن چون محل بحث ما اینه، نه این که در تعبد میخوایم بگیم جایز نیست. خب دقت کنید، من وقتی که فتوا میدم یا این فتوا من عرف رو شکل میده یا نمیده، کی عرف شکل میده؟ که عدد معتنابهی مقلد من باشه. میگم که دارم فتوا میدم، میخوام ببینم این فتوا حرامه یا نه. نه 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 نه، میخوام فتوا بدم که یسته. خب میدانم که این فتوا به صحت دقت نشد، این افتاء به صحت که به قصد چیه؟ ایجاد یک عرفه، به قصد ایجاد یک عرفه، اینو دارم فتوا میدم، اما عرف شکل بگیره نه، این دست خداست. نه دقت نشد، من میخوام با این افتاء خودم ایجاد عرف کنم. حدیث براءت دفعه مالا، بله بله، چون دلیل حدیث براءت من میخوام عرف رو شکل بدم. چی لا یعلم؟ من که نگفتم سیون اندشاره، من که نگفتم صحیح اون اندشاره، من میخوام با این ایجاد عرف کنم، با این افتا، این افتا حرام یا حلال؟ این افتا بیام قلبه چیه؟ من حجت دارم، دلیل براءت دیگه، دلیل براءت خودش حجته، میخوام ایجاد عرف کنم. همین الان در کتاب فتوایی میزم یجوزو عقد الایجار علی الواجبات توسلیه، دلیل براءت میگه مقلد فتواست. هر یکی از عرف دقت کردی، اگر کسی که معامله صحیح بکنه صحت و بطلان خلاف تکلیف نیست، صحت و بطلان، چون حرمت ما دلیلی نداریم، ما عقد اجرت یعنی حق و زحمت، آقا اجرت غیر از عقد اجاره است، عقد اجرت بر واجبات دلیل اینه بر حرمتش نیست. بذاریم به عبارت دیگه، اجرت غیر از اجاره است، ما عقد اجرت بر واجبات دلیلی بر حرمتش داریم یا نه نداریم؟ رجوع میکنیم به دلیل براءت، میگیم یجوز و عقد اجرت علی الواجبات توسلیه. خب عامی به فتوای من عمل میکنه، فتوای من مستندش چیه؟ دلیل براءت. وقتی که عمل کرد کم کم عرفم شکل میگیره. کجا دو تا من او فتوای من داره، براءت که نداره، او فتواره داره. من تو کتاب فتوایی میسن یجوز و اخذ الاجرت علی الواجبات توسلیه، دلیل هم چیه؟ دلیل براءت، چون در ادله هیچ دلیلی بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات توسلی نیست، این مقدار ما هستش، لذا اخذ اجرت جائزه. و ما معتقدیم که این اجاره صحیحه، منتها باید عرف شکل بگیره، اما اخذ اجرت حلاله. الحمدلله رب العالمین. تا انشاءالله جلسه بعد از تعطیلات میشه تو ماه ربیع که بله وسط های ماه ربیع هم میشه اغلا هم درست میشه. وقتی اغلا هم درست شد وفای به عهدی که اغلا هم صحیح شرعن واجبه.